رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی جمعه 16 آگوست. در آغاز سرخط خبرها. گروه اخوان المسلمین مصر از جانبداران خود خواسته است که با کوچه و خیابان ها بریزند و فضای ترس و وحشت بیشتر را به بار آورند. در شرق دور روسیه بیشتر از 14,000 نفر ساکنان را به جایهای دیگر کوچ دادند. چرا؟ و قرقیزستان در ولایت بادغن یک مقدار الومین قاچاقی را بازداشت کرده است. آن مالکی است. تفصیل خبرها. گروه اخوان المسلمین مصر از جانبداران خود خواسته است که با کوچه و خیابان ها بریزند و فضای ترس و وحشت بیشتر را به بار آورند. این گروه درخواست کرده است که چنین کار زیر شعار جمعه غضب انجام بگیرد. این در حالی است که منابع رسمی شماره کشته شدگان را بیشتر نشان داده اند و میگویند که 620 نفر کشته شده اند که بیشتر آنها غیر نظامیان میباشند. در بخش دیپلماتیک تلاش ها برای خاتمه دادن به ناآرامی در مصر ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل از مصر خواسته است که حد اکثر خشتنداری نشان دهند و بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرا مراسم ملی را قبول کنند. در این باره شورای امنیت سازمان ملل بعد از جلسه اضطراری خود اظهارات پخش کرد. در شرق دور روسیه بیشتر از 14,000 نفر ساکنان از 113 شهرک و دهات که در ساحه خطر سیلاب قرار داشتند به جایهای دیگر کوچ داده شده اند. وزارت کارهای فوق‌العاده روسیه روز جمعه گفت که در ولایت امور، منطقه خبرفسک و منطقه مختار یهودی ها از هفته گذشته تا حال از سیلاب ها 4,600 خانه آسیب دیدند. بنا به خبرها سطح آب در رودخانه امور در خبرفسک از 6 متر قابل قبول بالا رفته است و هنوز در حال بالا روی است. رؤسای جماهیر کشورهای ترک زبان، آذربایجان و قزاقستان و قرقیزستان و ترکیه در جریان ملاقات خود در قبله آذربایجان اعلان کردند که روابط خود را تحکیم می‌بخشند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان دعوت کرد که همکاری‌های تجارتی میان این کشورها رونق یابد و در بخش‌های جهانگردی و مخابرات مشترک تلاش‌ها به خرج داده شود. چهار رئیس جمهور امکان و زمینه‌های ایجاد منطقه آزاد تجارتی بین این کشورها را بررسی کردند. دادگاه شهر قرشی ازبکستان پدر بهادر چاریف، یکی از مخالفان فعال ازبکستان و فعال حقوق بشر را به 4.5 سال زندان محکوم کرده است. دو نفر از کارمندان دادگاه و بخش ازبکی رادیوی آزادی شام روز پنجشنبه گفتند که حسن چاریف 71 ساله به ناموس دختری 19 ساله تجاوز کرده است و حکم دادگاه 6 آگوست صادر شده است. این دو کارمند دادگاه که از بردن نام خودداری کرده اند میگویند که دادگاه تصمیم گرفته بود که تا 20 آگوست حکم دادگاه حسن چاریف آشکار نشود و تنها بعد از انجام گرفتن مرافعه دادگاهی تجدید نظر این حکم باید اعلان شود. اوکراین واردات غله روسیه به قلمرو خود را ممنوع اعلان کرد. این کشور اصلا غله خود را از روسیه می گیرد. این در حالی است که روسیه برای واردات همه مال‌های اوکراین محدودیت جاری کرده است. شام روز پنجشنبه خدمات بیطاری و بهداشتی اوکراین اعلان کرد که واردات غله را از سیبیر، شمال قوقاز و مناطق فدرالی جنوب روسیه به سبب بیماری‌های پای و دهان در روسیه بازداشت است. چند ساعت پیش از پخش این اعلان روسیه مال‌های اوکراین را بعد از تفتیش‌های پی در هم در پاسگاه‌های گمرکی خود به اوکراین برگردانید. فدراسیون کاردهندگان اوکراین اعلام کرد که روسیه همه مال‌های تولید اوکراین را به فهرست مال و کالاهای غیر قابل اعتماد داخل کرده است. و رسانه‌های خبری قرقیزستان اطلاع دادند که در ولایت بادکند یک مقدار الومین قاچاقی را بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی گمرک دولتی قرقیزستان گفته است که در دهه مینارق ناحیه بادکند قرقیزستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان از داخل یک ماشین تمغه مرسدس که رقم‌های دولتی قرقیزستان را دارد 430 بسته سیم الومین بازداشت کردند که از جمهوری تاجیکستان وارد قلمرو قرقیزستان شده است. مقامات انتظامی این کشور بر رسیدگی این قضیه آغاز کردند. شنونده گرامی خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در بدخشان مقامات به حادثه لتوکوب معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسیدگی را آغاز کردند ولی پرونده باز نکردند. از کودتای ایران 60 سال می گذرد ولی تا حال پیامدهای آن احساس می شود. این چی کودتا یا تبدلات است؟ و امروز در قبله آذربایجان رهبران چهار کشوری ترک زبان با هم ملاقات کردند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. کارمندان امور داخلی بدخشان به حادثه لتوکوب یک عضو هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان رسیدگی را آغاز کردند ولی می گویند که تا حال به دلیل کمبودی سبب در این باره پرونده باز نکرده اند. مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گویند که در بدخشان به سعادتشاه عدالتوف معاون رئیس این حزب در ولایت افراد نامعلوم حمله بردند. در این باره همکار ما سربیناز روح الله از دوشنبه چنین گزارش می دهد.
سیف‌الله عزیزالله نظیر منطقوی شعبه کارهای داخلی ناحیه شغنان به رادیو آزادی گفت مقامات حالا دلیل مشخصی را در دست ندارند تا با تکیه به آن پرونده باز کنند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند شامی 15 آوگوست هنگام بازگشت از ناحیه روشان در نزدیکی شغنان هدف حمله چندین نفری نخب‌پوش شدند. واحد خان خاصالدین رئیس دستگاه این حزب در نشستی خبری در خروج گفت بر اثر این حمله سعادتشاه عدالتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان زخمی شده است. وی افزود
در عریضه که به شعبه کارهای داخلی مرسال کردیم درباره حادثه که به هیئت رخ داد درباره آن معلومات دادیم و از آنها خواهش کردیم که نفرایی که در همین کار سهم داشتند یعنی که در لتوکوب آنها پیدا کرده شوند.
هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین میگوید حملگران از افراد محلی نبوده عمدن به زبان روسی حرف میزدند تا منسوبیتشان را پنهان دارند. سعادتشاه عدالتوف گفت که به دنبال وقوع حادثه وی به بیمار استون مراجعه کرد و پزشکان نشانه های ضرب الات را در سر و رویش تصدیق کردند.
سر با چیز بود، لات خوردگی بود، بعد بینی
خون میرفت.
آه بله، یک ساعت داریم در چیز بیمارخانه بودیم، رنگین کردش کس کردیم.
ظرفو رحمانی مشاور رئیسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که این هیئت را همراهی میکرد گفت هیئت حزبشون هنوز از ناحیه درواز از جانب مقامات میدسا مورد پرسجو قرار گرفتند. وی افزود که در ونج رئیس ناحیه درباره هیئت پیشتر از مسئول بخش ناحیوی حزب معلومات پیدا کرده کارمندان داخلی با بهانه رژیم پاسپورتی حجت های هیئت را گرفته پس از قید کردن باز پس گردانیدند. درباره حمله در درآمدگاه ناحیه شغنان خانم ظرفو گفت
داری من اومدم من در پیش نشستم در باز محکم کردم بعد رفتن در پشت با همون هنزربی خودشون در کشیدن باز کردند و برادرمون که در صف اول می نشست با او هجوم کردند و شوفیر ما هم خیلی زیرکی کرد و تیز سرعت با تمام سرعت فرار کرد. یعنی ما توانستیم که از اون محدوده ای که ما رو احاطه کرده بودن بیرون برویم.
اما مسئولان مقامات کارهای داخلی بدخشان ادعای هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو در مورد اون که گویا یک گروه ناشناس سوار در تنگم ماشین هیئت رو که از ناحیه روشان به طرف خوروخ میرفت بازداشته است رد میکنند. سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت بدخشان تاجیدین نظری شویف با رادیو آزادی گفت بعد از آگاه شدن تمام شب در محل حادثه بود، اما دلیل کافی را برای کشادن پرونده پیدا نکرد. وی اضافه کرد که کارمندانش خانه به خانه گشته پرسجو کردند، اما کسی از ساکنان محل هم از این حادثه خبر ندارند. جناب نظر شایف این حادثه را کاری دست خود نهضتی ها عنوان کرد و گفت: سرداری بازرسی دولتی افتومبیلی ولایت همچنین افزود که فعلا هم در جای حادثه تفتیش دوام دارد. در همین حال رئیس بخش حزب در ناحیه روشان به هیئت گفته است که سه روز باز کارمندان امنیتی وی را برای خواندن متن شبیه اظهارات اسرار بلبلوف که در آن نالازم بودن حزب نهضت برای مردم منطقه قید شده است مجبور میکنند، اما وی رضایت نمیدهد. هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که علیرغم فشار و تهدیدها فردا کنفرانس حساباتی و انتخاباتی بخش شهری و ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را برگزار میکنند. سروینوز روحلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
لاتوکوبی یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان و اندیشه پیرامونی آن.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری را ادامه می‌دهیم. در فهرست طرح‌های مشترک میان افغانستان و تاجیکستان باز یک طرح دیگر اضافه شد. احداث لوله گاز شبرغان سربند. این طرح جدید است که راجع به آن هیئت‌های دو کشور در دوشنبه با هم مذاکره انجام دادند. این طرح باید انتقال گاز افغانستان به تاجیکستان را به گونه تجدید کند، چون در زمان شوروی نیز گاز شبرغان به تاجیکستان می آمد، اما از طریق ترکمنستان و ازبکستان. حالا جانب‌ها راجع به آن مذاکره می‌کنند که این لوله مستقیما از شبرغان به شهرتوس یعنی به تاجیکستان و سربند آورده شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
تاجیکستان انتقال نیروی برق را به افغانستان بیشتر میکند و افغانستان به تاجیکستان گاز طبیعی خواهد داد. مقامات دو کشور تصمیم گرفتند در قطار طرح‌های پیشینه از جمله خط برق کاسا هزار میان قرغیزستان و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان، یک خط دیگر برق 220 کیلووات از تاجیکستان به افغانستان و هم خط برق 500 کیلووات از تاجیکستان طریق افغانستان به ایران را بنیاد کنند. همزمان در ملاقات هیئت‌های دو جانب تحت سروری وزیر صنعت و انرژیتیک تاجیکستان شیرعلی گل و وزیر مالی افغانستان حضرت عمر زاخلوال بار نخست از طرح لوله گاز شبرغان خیرتان شهرتو سربند سخن رفت. این طرح برای تاجیکستان در پس منظر قطع انتقال گاز از ازبکستان حیاتاً مهم شمرده می شود. عبدالغفور آرزو سفیر افغانستان در تاجیکستان که در این ملاقات شرکت داشت میگوید هر دو جانب گفتند که به ساختمان این لوله گاز منفعت دارند.
گاز باید دوباره مجرای خود پیدا کنه و صادر بشه به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان. مربوط به تصمیم جانب افغانستان است. آنچه که مسلم است و ثابت شده است دوستی افغانستان و تاجیکستان است، و در صورتی که افغانستان گازی برای صادرات داشته باشد که بیشتر از نیازمندی مردم افغانستان، بدون تردید برای جانب تاجیکستان دریغ نخواهند کرد.
شبرغان مرکز مأموری ولایت جوزجان، مهمترین منطقه گازخیز شمال افغانستان است که ذخیره هایش در زمان شوروی حدود 67 میلیارد متر مکعب حساب شده، استحصالش هم سال 1967 آغاز یافته بود. آن سال حکومت شوروی از شبرغان تا کلیف ترکمنستان یک لوله گاز 100 کیلومتر ساخت. طریق آن تا سال 1990 گاز افغانستان به ازبکستان و تاجیکستان انتقال می‌یافت. همچنین یک بخش این گاز برای استحصال برق در فابریکه نوری‌های مینرالی مزار شریف و خود شهر شبرغان استفاده می‌شد. متخصصان افغانستان میگویند این ذخیره ها حالا خیلی کاهش یافتند و در حال کشف نکردن کانهای نو صادرات به کشورهای همسایه امکان ناپذیر میگردد. عزت الله آمید ختم کرده دانشگاه نفت و گاز مسکو در زمان شوروی، حالا رکتور دانشگاه پلی تکنیکی کابل میگوید:
معدن خواجه گوگردک سابق به شورای برای سالم و سابق صادر می شود. اینجا اونجا نگال زخیره رو به خلاصی از 4 متر معدن خوجه زرک بود در حدود 46 میلیارد متر مکعب گازش بدونند. اون گاز دیگه هم در کود برق مزار شریف استفاده شدن در شوروی. ولی بعد از او هم به خاطر تأمین مصارفات گاز کود برق از معدن جرقدوق استفاده شد. جرقدوق هم تقریبا به یار ذخایر از در حدود نیم شدن.
در صحبت با آزادی مسئولین تاجیک گاز، شرکت مسئول واردات، کارکرد و استحصال گاز در تاجیکستان گفتند که هنوز از هر منبع واردات گاز از خارج امیدوار هستند. احمدبک ایدیف معاون رئیس تاجیک گاز، مسئول طرح لوله گاز شبرغان خیرتان شهریتو سربند، میگوید هدف شرکت تنوع منبعهای واردات گاز به تاجیکستان است که یکی از طرحها هم لوله گاز از افغانستان خواهد بود.
تامینات آلترناتیوی در همه حالاتی که باشد نباشد برای ما فایده دارد. یکم مفهوم اساسیش همین است که آلترناتیو باید تمام رای داشته باشد.
مقامات افغانستان و تاجیکستان بر اینند که فعال شوی لوله گاز شبرغان سربند در هر دو کشور زمینه‌های ایجاد زیرساخت‌های گازی را فراهم می‌آورد. این طرح آنقدر ارزان هم نخواهد بود، چون از حالا 300 میلیون دلار حد زده می شود و به قول سفیر افغانستان در تاجیکستان پس از امضای سازشنامه در فکری پیدا کردن سرمایه گذاران خواهند شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مذاکرات تاجیکستان و افغانستان در باره انتقال گاز شبرغان افغانستان به تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
16 آوگوست رؤسای جماهیر 4 کشور ترک زبان، آذربایجان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکیه در جریان ملاقات خود در قبله آذربایجان اعلان کردند که روابط خود را تحکیم می‌بخشند. در این همایش عبدالله گل، نورسلطان نظربایف، الهام علیف و المزبک اتمبایف رؤسای جماهیر این کشورها شرکت دارند. آنها خواستار رونق همکاری‌ها در بخش‌های انرژی، معادن، نقلیات، تجارت و همکاری‌ها در بخش‌های جهانگردی و مخابرات مشترک و همچنین خواستار ساختمان راه آهن از ترکیه تا به قاشقری چین توسط آسیای مرکزی شدند. در این همایش در قبله ریاست دورایی سازمان کشورهای ترک زبان از قرغیزستان و آذربایجان گذشت. این سازمان سال 2009 تشکیل شده بود و ازبکستان و ترکمنستان کشورهای دیگری ترک زبان به عضویت آن ندر آمدند. در مصاحبه با الکسی مالاشنکو، هم رئیس برنامه های مرکزی کرنگی در مسکو، نخست از وی پرسیدم تا چه اندازه همکاری های این کشورها می تواند ثمر بخش باشد، در حالی که دو کشوری ترک زبان، ازبکستان و ترکمنستان و یک کشوری فارس زبان منطقه تاجیکستان در این گروه نیستند.
Я думаю, что эта организация и встреча сама, она носит скорее символический характер.
Ман фикр мекунам, ки худ ин созмон ва мулоқоти онҳо хусусияти символик ё намоиши дорад. Ба баргузори ин гуна мулоқотҳо ки алоқаманд аст. Ман фикр мекунам, ки Туркия бештар онро мехоҳад то ба наҳви нақшаҳои баландпарвозонаи худро дар ҷаҳони туркзабонҳо татбиқ кунад. Ин нуктаи аввал аст. Нуктаи дуввум ин аст, ки Озарбойҷон ба ин кор чандон алоқа надорад, зеро ин кишвар имрӯз бозиҳои комилан дигарро пеш мебарад. Ба назарам Қирғизистон бештар хостори чунин ҳамкориҳо мебошад, зеро ин кишвар умед дорад, ки Туркия ба онҳо кӯмакҳои иқтисодӣ ва молӣ медиҳад. Туркия ҳам ин кӯмакҳоро дар ихтиёри онҳо гузоштааст. Гузашта аз ин, ҳамкориҳои онҳо дар чорчӯба ин созмон бар равандҳои ҷаҳонӣ таъсир намегузорад ва хусусияти минтақавӣ ва хусусӣ дорад.
Мир, я бы не стал. Это, в общем, локальное событие с конкретными частными интересами.
Джаноби Малашенко, ин кишварҳо мехоҳанд ки аз Туркия то ба Қошғари чин роҳи оҳан созанд, дар ҳоле ки дар қаламрави кишварҳои Осиёи марказӣ ин роҳҳо вуҷуд дорад, вале дар ҳамл ва нақли коло мухолифатҳо низ мушоҳида мешавад. То чи андоза ин нақша иҷро шуданист?
Во-первых, такие вещи очень тщательно продумываются. Во-вторых, если такая дорога пойдет до Кашгара, то...
Авал бояд чунин нақшаҳо бо диққат баррасӣ шаванд. Дуввум, агар ин роҳ то ба Қошғар равад, ба ин барнома чин чӣ гуна муносибат мекунад? Ин нақша ҳам намоишӣ ба назар мерасад. Бубинед, Озарбойҷон ва Қирғизистон ҳам марз нестанд. Дар байни ин чаҳор кишвар, кишварҳои дигар низ ҳастанд. Дар ин минтақа чин фаъолияти бештар мекунад?
Ведутся Россия, Китай, кстати говоря, по этой части сам китайцы тоже намного больше делают.
شما چی فکر میکنید؟ چرا ازبکستان و ترکمنستان ترک زبان به این سازمان داخل نشدند؟
Мне трудно говорить, из каких соображений кто куда не входит, но я думаю, что узбеки свои.
Барои ман дар бораи сабаби он ки чаро ба он дохил нашуданд чизе гуфтан мушкил аст, вале ман фикр мекунам ки Узбекистон нақшаи худро дорад ва нақшаояш баланд парвозона аст ва фақат манофеи миллии худро дар назар мегирад. Ба масъалаҳои минтақаӣ ва бештар аз ин ба масъалаҳои кишварҳои туркзабон таваҷҷӯҳ надорад. Имрӯз ин кор барои Узбекистон манфиат намеорад, вале барномаҳои Туркманистон روشن نیست و به طرح‌های دیگر توجه دارد. نقشه های کشورهای ترک زبان تا به کجا خواهد رسید حالا به کسی معلوم نیست.
مصاحبه ما را با الکسی مالاشنکو هم رئیس برنامه های مرکزی کرنگی در مسکو میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری را میشنوید. 60 سال پیش به دنبال یک تبادلات هماهنگ شده خدمات استخباراتی آمریکا یا CIA و می 16 بریتانیا، نخستین حکومت از راه دموکراتی انتخاب شده ایران سرنگون شد. این تبادلات یا کودتا 5 روز دوام کرد، اما تمام منطقه و جهان را در حالت شاک گذاشت. همکاری ما ساجده میرزا در یک گزارش میگوید تا حال پیامدهای این تبادلات احساس می شود.
15 اوگوست سال 1953 افسران نظامی ایران در همدستی با خدمات استخبارات آمریکا و بریتانیا حکومت محمد مصدق، حکومت با راه دموکراتی انتخاب شده ایران را که برای مخالفتش با غرب توصیف می شد سرنگون کردند. این تبادلات آغاز دیگرگونی های گیاپولیتیکی در منطقه خاورمیانه شد و در 10 ساله های بعدی به انقلاب اسلامی در ایران انجامید. بر پایه فرضیه اصلی تبادلات را خدمات استخبارات آمریکا یا CIA و MI6 خدمات استخبارات بریتانیا به خاطر نظارت بر نفت ایران و جلوگیری از نفوذ دولت شوروی بر این کشور بعد از جنگ دوم جهان انجام دادند. محمد مصدق در سال 1951 صنعت نفت ایران را ملی کرد و با این به نظارت طولانی بریتانیا به این ساحه خاتمه گذاشت. به خاطر نقطه زدن به حکومت مصدق، به نفت ایران در سراسر جهان بایکوت اعلان شد. اما وقتی این تدبیر به ناکامی انجامید، برنامه محرمانه سرنگون کردن محمد مصدق به میان آمد. عوض شدن مصدق با نخست وزیر کیسگی فضل الله زاهدی به شاه ضعیف ایران امکان داد که موقعش را در چارچوب قانون سلطنتی مستحکم کند. پشتیبانی قوی نظامی و مالی واشنگتن محمد رضا شاه خودکامه را تا سال 1979 تا زمان انقلاب اسلامی ایران در تخت نگاه داشت. اما آنچه از سر محمد مصدق گذشت اتهام بود و محبس و حبس خانگی تا دم مرگ. او یک جا با منصبداران حکومتش با جرم خیانت زندانی شد. مصدق 3 سال را در محبس سپری کرد و سال 1967 در حالی که در حبس خانگی بود از دنیا چشم پوشید. استیفن کینزر مؤلف کتاب تمام مردان شاه، کودتای آمریکا و ریشه های ترور در خاورمیانه این تبادلات را پیروزی کوتاه مدت واشنگتن عنوان می کند که به گفته او در دراز مدت به موقع آمریکا در ایران ضرر آورده است.
از زاویه تاریخی این تبادلات برای آمریکا موفق نبود. انقلاب سال 1979 پیامدی دراز مدت سرکوبی های دوره شاه بود. بعدن انقلاب اسلامی رژیم متعصب ضد آمریکایی را به قدرت رساند که 30 سال را برای خراب کردن منافع آمریکا در سراسر جهان صرف کرده است.
60 سال گذشته تأثیر تبادلات را از ذهن ایرانی ها دور نکرد و همچنین سدی که در راه روابط این کشور با جهان غرب بنیاد شده بود کاهش نیافت. مارک گاسیروفسکی مؤلف کتاب محمد مصدق و تبادلات سال 1953 در ایران می نویسد که سرنگون ساختن حکومت مصدق راه را برای دو تمایل سیاسی، توندگرایی اسلامی ها با سروری آیت الله خمینی و توندگرایی چپگراها در شکل جنگی های مجاهدین خلق باز کرد. با گفته مؤلف این کتاب، کودتا واشنگتن را در نظر بسیاری از ایرانی ها دورویه نشان داد که خود را حامی آزادی و دموکراسی می خواند، ولی به خاطر منافع ملیش حکومتی به طور دموکراتی انتخاب شده را سرنگون می کند. کاری که تبادلات دولتی کرد از بین بردن عناصر معتدل دنیوی در سیاست ایران و ظهور تندگرایی اسلامی همچون جناح کلیدی مخالفین به جای آن بود، میگوید مارک گاسیروفسکی، پروفسور امور سیاسی در دانشگاه نیو اورلیان. او همچنین به تاثیر کودتای سال 1953 در منطقه تاکید میکند و میگوید ایران همچون عامل جلوگیری شوروی در منطقه به بخش کلیدی استراتژی ایالات متحده و همین طور خاورمیانه به میدان جنگی سرد تبدیل شد. در پاسخ اتحاد شوروی فعالیت های خود را در منطقه افزایش داد و حکومت های مصر و سوریه و عراق و لیبیا را با سلاح و لوازمات جنگی تامین کرد. یک سال بعد از کودتای سال 1953 در ایران، خدمات استخبارات آمریکا تبادلات موفقی را در گواتیمالا انجام داد، اما در سال 1957 به سرنگون کردن حکومت سوریه موفق نشد. خدمات استخباراتی همچنین هجوم نظامی ناموفق در سال 1961 به کوبا را تجربه کرده است. ایالات متحده آمریکا نقش خود را در تبادلات ایران 10 ساله‌ها رد می کرد، اما سال 2009 پرزیدنت باراک اوباما اعتراف کرد که آمریکا در کودتای ایران نقش داشت. در بریتانیا باشد، سال 2011 شبکه تلویزیونی بی بی سی که از طرف دولت بریتانیا سرمایه گذاری می شود، جزئیات برنامه های را شرح داد که برای خراب کردن حکومت مصدق پخش می شدند. پرونده های محرمانه و خاطره های جاسوسان خدمات استخبارات آمریکا از آن حکایت می کنند که این نهاد در تهیه عملیات پنهانی اجاکس برای سرنگون کردن محمد مصدق نقش مرکزی را بازیده است.
60 سال از کودتای ایران و پیامدهای آن که تا حال احساس می شود. و گزارش دیگر، 16 آوگوست در شهر ننجینگ چین بازی های دوم آسیایی نورسان شروع شد. در آن ورزشگران جوان تاجیک نیز شرکت دارند. همکار ما نرزالله لطیف در ترکیب هیئت ورزشگران تاجیک حالا در شهر ننجینگ چین قرار دارد. در یک مصاحبه تلفنی از وی درباره این بازی ها پرسیدم.
در یکی از شهرهای بزرگترین چین، ننجینگ، مراسم شویش با تنتنه دومین بازی های آسیایی نورسان برگزار شد و در این مراسم بیش از 45 کشور شرکت داشتند و ورزشکاران نورسی که سینشان 16، 17، 18 ساله است.
از ورزشکاران نورسی تاجیک کیها و در کدام نو شرکت میکنند؟
در این بازی ها همگی 9 ورزشگری تاجیک در 4 رشته ورزش شرکت میکنند و این رشته ها پیش از همه نوع جودو که در اینجا 5 نفر، 3 پسر و 2 دختر شرکت میورزند. از این نوع های ورزش نوع ورزشی سبوک است که در اینجا 2 نفر دختر و همچنین در وزن برداری 1 نفر 1 پسر و در شناوری 1 دختر شرکت می‌ورزند. با این ترتیب از بین 9 نفر 5 نفر پسران و 4 نفر دیگر دختران هستند.
بله.
و حالا در محمد در پهلوی من رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان محترم بهرالله رجب‌علیف حضور دارند و می‌خواستم که بهرالله رجب‌علیف بگن که چگونه به این بازی‌ها آمادگی دیدند و عموما هدف از شرکت در این مسابقات چیست؟
تشکر، مرحمت.
تشکر. این ورزشگران بهترین را از 4 نمود ورزش ما آورده‌ایم که تا اینکه آنها در اینجا آب و تاب گیرند و این یک زینه می‌شود، زینه سنجشی که آنها توانند تیاری بینند به بازی المپیکی در سال 2014 در شهر ننکینگ در دولت خطای میگذرد.
نور محمد، بر علاوه کردنی هستم که امروز پرچم برداری تاجیکستان یکی از ورزشکاران جوان و معروف کشور فروخ سلیم بود که او سال گذشته در بازی های آسیایی بچه های آسیا شرکت ورزیده در وزن 81 کیلو مقام اول رو کسب کرده صاحب مدال کیلو گشته بود.
بله.
و اصلا فردا شروع می شود.
بله.
17 آوگوست یعنی روز شنبه شروع می کنند از نمایندگان کشور تاجیکستان ورزشکاران ما در رشته جودو و وزن برداری.
بله.
بعدا جودو 4 روز دوام می کند موافق درجه وزن ها در وزن برداری 1 نفر شرکت می ورزد و در 2 نوع دیگر شناوری و ورزش سبوک روز 19 آوگوست مسابقه ها شروع می شوند. بازی ها تا روز 24 آوگوست ادامه می یابند و مراسم پوشیده شوی این مسابقات 24 آوگوست به انجام می رسد.
مصاحبه ما را با همکارمان نرزالله لطیف میشنیدید که حالا در ننجینگ چین قرار دارد. شنونده گرامی، با این گزارش این نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.